مراسم برای تجلیل از بزرگترین شاعر و سخنور معاصر ایران ترتیب داده شده است و جمعیتی از شعرا و ادبای کشور در آن حضور دارند. استاد محمد حسین شهریار اکنون باید در آستانه 78 سالگی پشت تریبون حاضر شود و شعرش را برای هزار قرائت کند. گرچه او عنوان شعرش را به شوخی تجلیل تحمیلی نام نهاده است، اما از محتوای شعرش نوعی انزوا و دلشکستگی را می توان احساس کرد.
تجلیل تحمیلی. از ما چه جای جلوه که تجلیل می کنند؟ از ما چه جای جلوه که تجلیل می کنند؟ تا با کدام تجزیه تحلیل می کنند؟ تا با کدام تجزیه تحلیل می کنند؟ نقصی مگر مجادله های گذشته داشت؟ می دونی که با من خیلی مجادله کرده. نفسی مگر مجادله های گذشته داشت چکنونش از مجامله تکمیل می کنند؟
خانه اش در یکی از محله های قدیمی که تبریز بود، خانه ای که دهه های پایانی عمر را در آن سپری کرد، خانه که خلوت خود بود و خانه که آرزوی دیگران، دیگرانی که گم شده ای در دنیای پر رمز و راز او داشتند، رازی سر به مهر که در هزار توی اعجاز اشعارش نهفته شده و سینه اش مخزن الاسرار این کرانه های ناپیدا بود. بیش از نیم قرن همگان را افسون سروده هایش کرده بود، سروده هایی که در زمان حیاتش و دوره های پس از آن جاودانه شدند. وارست مردی ساده و صادق از کوچه پس کوچه های تبریز که نامش محمد حسین بهجت تبریزی بود و بعدها به شهریار شهرت یافت. ملک الشعرای بهار، نیما یوشیج، هوشنگ ابتهاج، امیری فیروزکوهی، شفیعی کدکنی، مفتون امینی، ابوالحسن خان سبا، اقبال آذر، محمد علی جمالزاده و بزرگان بسیاری پای در حریم خلوت شهریار نهادند تا به قدر خیش جرعه نوش افسونگری او باشند و با سیر و سلوکش همراه شوند. شهریار و اشعارش مراد دلسوختگان و شیفتگان شعر و ادب بود و هر کس که شوق دیدار شهریار در سر داشت از هر شهر و دیاری به تبریز و خانهش می آمد و استاد با تواضع تمام استقبالش می کرد. اما این شاعر مردمی در اوج شهرت خود در دهه های پایانی عمر به یک بار گوشه خلوت گزید و خانه نشین شد. سایه سنگین یک واهمه که از سالها پیش بر ذهن ظریف شهریار سنگین می‌کرد، سنگین تر شده بود. او تصور می‌کرد همواره کسانی سوء قصد نسبت به او دارد. توهمی که زاییده زندگی پرفراز و نشیب او در سالهای جوانی است. او از همان لحظه تولدش چشم به حوادث مشروطه می گشاید و از همان اوان کودکی رخدادهای سیاسی و تحولات اجتماعی بر روح لطیف او سایه می افکند. پدر شهریار حاج میرزا آقا خوشکنابی از وکلای تراز اول شهر تبریز و اهل فصل و ادب بود. حاج میرزا آقا علی رغم تمکن مالی و شهرت و اعتباری که در شهر داشت به دنبال راهی بود تا شهریار و خانوادهش را از این آشوب‌ها دور سازد.
من در سال 1324 یا 25 قمری متولد شده در تبریز. اون وقت در قنداق بودم که انقلاب بود و اینها تبریز.
دو سال از تولد شهریار می گذرد. شهر تبریز آماج استبداد است و در محاصره قشون محمد علی شاه روزهای سختی سپری می کند. آشوب و ناامنی بر شهر سایه افکنده است. شهریار دو ساله به اجبار باید از پدر جدا شود. او همراه مادر راهی روستای خوشکناب می شود، اما روستایی که کوه حیدر بابا را در جوار خود دارد، و این سفر نقطه آغازی است برای شکوفایی روحی لطیف و ذوقی سرشار.
شانسی که من آوردم از در بچگی این بود که الفبار پیش اشخاص با ایمانی دیدم، اهل ایمان بودن، آخوند مولا محمد باقر و مولا ابراهیم را. تقریبا 5 سالمو تمام کرده بودم، 6 ساله بودم، در منزل خانه عمم ساکن بودیم. خونه عمم یک اتاق مهمانی داشتن که یک تاقچه‌ای داشت. در اون تاقچه 2 تا کتاب بود با 2 تا با جلدهای مندرس. اینا یکیش قرآن بود، یکیش دیوان حافظ. من 5-6 ساله میرفتم بازی میکردم، میومدم، ای عاشق این 2 کتاب بودم، باز میکردم، گاهی قرآن رو باز میکردم، گاهی دیوان حافظ رو. مثلا قرآن رو باز میکردم، طه ما انزلنا الیک القرآن تشقا، آیات خدا، کلمات الهی، از بچگی آشنا شدم. یا حافظ رو باز میکردم، در خلوات مغان نور خدا میبینم. از اول مغز من، قلب من با این کلمات موزیکال پر شد، با اینکه معنیشو نمیفهمیدم ولی ناخودآگاه منعکس میشد در روح من، به طوری که بزرگتر که شدم دیگه هر کلامی، هر شعری به نظر من سبوک میامد.
شهریار در 9 سالگی به تبریز باز میگردد و ادامه تحصیل میدهد. او در کنار تحصیل دوره متوسطه زبانهای عربی و فرانسه را نیز فرا می‌گیرد و بر هر 2 زبان تسلط می‌یابد. شهریار در این ایام تحت تأثیر سروده‌های شاعر نامی آن زمان میرزا علی اکبر صابر، شاعر آذربایجان، و فرانسوا شاتوبریان، شاعر رمانتیسم فرانسوی است و اشعار وصفی می‌سراید. در 14 سالگی و در روزهای پایانی سال 1299 به سفارش پدر عازم تهران می شود تا در مدرسه دارالفنون و رشته طب ادامه تحصیل دهد.
بیشتر ما از این احتیاج ره از روی اشعار مرحوم صابر شاعر قفقاز پیدا کردیم و شاعرای ایران، اونایی که ترکی می دانستن، زودتر منتقل شدن به این معنا. روزنامه مولا نصرالدین وقتی می آمد، در هر شماره این مرحوم صابر یکی از موضوعات حساس اجتماعی رو می گرفت و یک شاهکاری با زبان طبیعی خود اون پرسوناژ، حالا دختر هست باشه، مرد عامی هست باشه، لطافی هست باشه، با زبان و لهجه مخصوص خود او یک شاهکاری خلقت کرده بود. رو به طور که ترک تو ستمگر کردم، حیف از اون عمر که در پای تو من سر کردم. عهد و پیمان تو با ما و وفا با دیگران، ساده دل من که قسمهای تو باور کردم.
دهه نخست 1300 مصادف با کودتای رضاخانی و آغاز دوره ای جدید در ادبیات معاصر است و اندیشمندان بزرگی چون ملک و شعرای بهار، فرخی یزدی، عارف قزوینی، نیما یوشیج، میرزاده عشقی، سعید نفیسی و دیگران گام در عرصه تحولی بزرگ نهادند. شهریار شوریده در مدت کوتاهی به چنان رشد فکری و زبان شاعری دست می‌یابد که محبوب و مقبول شاعران بزرگ زمان خیش می‌گردد. قدرت نفوذ کلام عجیبی در اشعار اوست. نشریات سراغش می‌آیند تا به هر بهانه‌ای شعری از او را در هر شمارگان خود چاپ کنند. در محافل بزرگ هنری و ادبی جزو مدعوین اصلی است و اشعارش بلا فاصله پس از انتشار نقل محافل می شود. شهریار که در ابتدا با تخلص بهجت شعر می سرود، به پیشنهاد دوست صمیمی خود ابوالقاسم شهریار تصمیم به انتخاب تخلص دیگر می کند. او مثل همیشه سراغ لسان القیم می رود تا تخلص خود را از او بگیرد.
من تبریز که بودم بهجت تخلص میکردم. تهران رفتیم، تصادفاً اون خونه‌ای که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم، اسم اون خانم بهجت بود، بهجت خانم بود. من دیدم که بهجت در تهران اسم زنانه است. وقت مرون شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم اسم دیگه. ما فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه. وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الحمد سوره خوندیم برای اوان خواجه و اون حرف معمولیش که میگن ای خواجه، ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی، من طالب اکفالم تو کاش ولا زینم، گفتیم و باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که چه دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریارم زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. وقت اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشت که یه بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم، این نشدیم. اون وقت گفتیم حافظ جان ما یه تخلص درویشانی میخواییم، شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گشاده، یه اسم فقیرونهی بود برای من. اون وقت دوباره باز کردیم، این سفر این غزل آمد که یه مصرعش این است که رمم به شهر خود و شهریار خود باشم. حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کردم.
سال 1308 نخستین دفتر شعر شهریار با مقدمه سعید نفیسی و ملک و شعرای بهار در کتاب فروشی خیام به چاپ میرسد و با اقبال عمومی مواجه میشود. شهریار اکنون سالهای آخر تحصیلاتش را در مدرسه عالی طب میگذراند و چهره‌ای شناخته شده است. در همین ایام ماجرای عشق نافرجام او با ثریا، خواهر یکی از همکلاسی‌هایش، پیکره فکری و احساسی شهریار را از هم می‌پاشد. تحصیلاتش را رها می‌سازد و گوشه‌گیری آغاز می‌کند. رقیب عشقی که شهریار سرتیب چراغ‌علی خان سوادکوهی پهلوی، پسرعموی تنی رضاخان و پیشکار ولیعهد محمد رضا پهلوی بود که لقب امیر اکرم داشت.
بعدش هم که معلوم شد و عشق ما رسوا شد و به گوشی یارو رسید و تبعید مون کرد، گفت باز تو این شهر نباشه، این بهانه کار خداییستی، باعث شد که ما از قشون خلاص بشیم. من ویل نمی کردن از ارتش. مادر اون دختر آمد شب، من هم عبس کرده بودم تو دژبانی یک ماه، گفت قضیه این امت که دیوون است، دستور داده که تو رو برن شهربانی چیز خورت کنن، بیا چند وقتی سر جدت از این شهر بر بیامون که ما جواب پیغمبر رو چی بدیم. اون وقت یه چیزی هم گذاشت تو جیبم، دیدم 200-300 تومن پول باشد. رفتم، منم کجا برم کجا نرم، فکرم اومد که باز برم سراغ کمال ملک. کمال ملک هم تبعید بود در نیشابور.
شهریار در نیشابور سراغ کمال ملک می رود. نزدیک 5 سال در نیشابور می ماند. از همین سال هاست که ارعاب و تهدید بر زندگی شهریار سایه می افکند. 6 سال بعد در سال 1314 شهریار از نیشابور به تهران باز می گردد. در بانک کشاورزی استخدام می شود. او همچنان در تنهایی و غربت است. در تنهایی های خود به موسیقی پناه می برد. در سالهای نخستین ورود به تهران نزد ابوالحسن خان سبا مشق سه‌تار کرده بود و دوستی دیرینه‌ای با او داشت. به واسطه همین دانش علمی و عملی که بر موسیقی و دستگاه‌های آواز ایرانی پیدا کرده بود، اشعارش مورد توجه بسیاری از اهالی موسیقی قرار می‌گیرد و آثار فاخری نیز از اشعارش تولید می‌شود. با اشغال ایران توسط نیروهای انگلیس و شوروی در جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 روزهای تلخی برای مردم ایران رقم می‌خورد. شهریار که هیچگاه حضور بیگانگان و سیاست‌های استعماری را برنمی‌تابید، با اشعارش ندای ضد استعمار سر می‌دهد. اشعاری نظیر فرهنگ ما، بار اجنبی، تخته به طوفان‌ها، صدای خدا، حراج عشق و چه می کشم شاهکارهای بی نظیری در ادبیات هستند که در تقابل با سیاستهای استعماری و کشتار و خفگان آن دوره سروده شدند. قائله آذربایجان در شهریور 1324 و تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان، هرچند در تاریخ به 1 سال حکومت فرقه کمونیستی پیشوری در آذربایجان اطلاق می شود، اما در واقع شعاع تاریخی فراتر از آن دوره محدود را در بر می‌گیرد. این فرقه در همان آغاز شکل‌گیری و بر مبنای سازوکار حزب کمونیست شوروی با ارعاب و تطمیع اهالی هنر و ادبیات برای خود پشتوانه فرهنگی پدید آورد، به نحوی که چهره‌های بسیاری از روی اجبار و گاه فریب خوردگی در خدمت آن درآمدند. فرقه دموکرات در حوزه شعر محفل شاعرلر مجلسی را پدید آورد و حتی از شعرهای این محفل کتابی چند صد صفحه‌ای را نیز به چاپ رساند که شاعران به صورت کاملا سفارشی برای استالین و اهداف عجیب و غریب فرقه شعر سروده بودند. در چنین اوضاعی دو چهره شاخص با هنر خود بار موضع‌گیری ها علیه حکومت فرقه را بر دوش کشیدند. یکی هنرمند بزرگ آواز ایران اقبال آذر که اتفاقاً در آن دوران رئیس بلدیه تبریز هم بود و دیگری شهریار که در آن ایام در تهران اقامت داشت. نگاه و اندیشه سیاسی شهریار متأثر از آزادی خواهان آذربایجان در دوران مشروطیت است. قصیده معروف روز جانبازی و شعر مشهور گریز اهریمن از سروده های شهریار در این ایام است. آخرین سالهای اقامت شهریار در تهران مصادف با شکوفایی ذهن زاینده او در زبان ترکی است. به تقاضای مادرش سرودن شعر ترکی را آغاز می کند. سال 1332 شهریار به تبریز باز می گردد تا زندگی تازه‌ای را آغاز کند. او با نوه عمه خودش که آموزگار است ازدواج کرده و تشکیل خانواده می دهد. نخستین ثمره زندگی مشترک شهریار دختری است که نام او را به یاد دوست دیرینش رضا کمال شهرزاد می‌گذارد. بعدها هادی و مرگم نیز به حلقه خانواده آنها اضافه می شوند. شهریار همواره دلبستگی عاطفی عجیب و رمزآلودی نسبت به خانواده دارد که گاه در میان اشعارش هویدا می شوند. یک سال بعد شهریار شاهکار بی‌بدیل منظومه حیدر بابای سلام را به اتمام رسانده و آماده ی چاپ می کند.
من اخیر با بچه تهران بودم دیگه، کم کم اما ترک و ترکی و فلان بیگانه شده بودم، چون ترکی به گوشم نمی خورد. وقتی پدرم معلوم شد، مادرم آمد تهران، وقت ما دوباره برگشتیم به ترک بودن، شروع کردیم. چون خاطرات بچه گیره، خب مادر یه مغناطیس عجیبی داره که مخصوص مادر. ما دوباره شدیم ترک و وقت برای دل مادر اون حیدر بابا رو نوشتم که مادرم خوشش می آمد. قصه هاشم بعضی هاشو خودش می گفتیه. این باعث شد که من حیدر بابا رو کنم. ولی الهام بود دیگه، اگه الهام نبود تنها هنر کافی نیست.
چاپ حیدر بابا انقلابی در شعر ترکی به پا می کند. این شاهکار بی نظیر مرزها را در می نوردد و اثری جهانی می شود. بسیاری از صاحب نظران پس از چاپ منظومه حیدر بابا از شهریار به عنوان نخستین کاشف قلمرو فرهنگ و ادب روستایی و پدر شعر نو روستایی یاد می کند. برخی شعرا و ادبای بزرگی چون ملک و شعرای بهار، محمد علی جمالزاده و انجوی سعی در فراگیری زبان ترکی برای درک کاملتر از حیدر بابا را دارند. در آن سالها شهریار شاخص‌ترین چهره شعر و ادب ایران است. سال 1337 وزارت فرهنگ و هنر روز 16 اسفند را به عنوان روز شهریار نامگذاری می کند. دانشگاه تبریز درجه دکترای افتخاری به او اعطا می کند. در مقاطع مختلف برای او مجلس یادبود و تجلیل برپای می دارد. اما هیچ کدام از این رویدادهای بزرگ راه به خلوت شهریار نمی یابد و او بر این اتفاقات وقعی نمی نهد. او حتی خانه ویلایی در قلهک شمیران را که توسط فرح دیبا در تهران به نامش خریداری شده بود را پس می زند و از دنیا و دلبستگی هایش دل می شوید. شهریار در گام دوم زندگی بر تمام موهومات فائق می آید و قدم در جایی می گذارد که بجز خدا نبیند. الفت دیرینه که با قرآن دارد عمیق‌تر می شود و اشعارش رنگ عرفان به خود می گیرد.
شعر عالی که حق گذشته را ادا کنه تنها به فصاحت و بلاغت و صنایع لفظی نیست، غیر از اینها باید جنبه معنویت و روحانیت داشته باشه. جنبه معنویت و روحانیت هم نمیشه مگر در سایه تزکیه.
عرفان شهریار ریشه در شریعت و طریقت او دارد. زادگاهش تبریز از دیرباز پایگاه نخست جهان تشیع بوده و شهریار در طول حیاتش مناسک و محافل معنوی را با اعتقادی راسخ تجربه کرده است. پیوند درونی او با اهل بیت و همنشینی با قرآن و آیات الهی او را به کشف شهودی متعالی می رساند. او نه تنها در مقام یک شاعر که در مقام یک عارف میل به کشف حقیقت دارد و این را رسالت خود می داند. شهریار با اعتقادی عمیق و در اوج خفگان مذهبی دوره رضاخانی شاهکار علی همای رحمت و اشعار رسایی دیگر را خلق می کند. انقلاب اسلامی ایران چراغ امیدی در دل شهریار می افروزد تا او از واهمه بزرگ چهار دهه گذشته رهایی یابد. او در مصاحبه‌ای با مجله اطلاعات در اردیبهشت 57 از رژیم گذشته ناله می‌کند که 40 سال زندانی طبیعی بوده و همواره در کنترل مأموران دستگاه حاکم روزهای سختی را گذرانده است و افسوس سر می‌دهد اکنون که زمان آزادی است نفسی برایش نمانده است. شهریار در روزهای نخست انقلاب هم در نامه ای منظوم که به سلیمان رستم شاعر آذربایجان نوشته بود از انتظارش برای بازگشت امام خمینی و حکم جهاد او برای مبارزه سخن گفته بود. با اینکه شهریار عمر کوتاهی پس از انقلاب دارد اما انقلابی ترین شاعر عصر خیش نیست هست. او در کمال اخلاص و تواضع همه شخصیت ها و نهادهایی که گام در مسیر انقلاب گذاشته و مستضعفین و محرومان را همراهی کرده بودند ستایش می کند و در طول سالهای دفاع مقدس لحظه به لحظه با بسیجیان و رزمندگان همراه و همنفس می شود.
یا علی، باز از خدا دستی به همراه بسیج. یا علی، باز از خدا دستی به همراه بسیج. جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج.
یکی از پایه‌های اصلی تمدن و فرهنگ، ادبیات و هنر و از جهاتی می شود گفت به خصوص شعر هست. خب عالی‌ترین معارف، معارف الهی و انسانی، شایسته است که در قالب هنر ارائه بشه و این است که امروز معارف و ایده‌های انقلابی ما در قالب هنر جلوه حقیقی خودش رو پیدا میکنه.
اکنون تبریز را با آن همه شکوه تاریخ 4000 ساله به نام شهریارش میشناسند، گویی که شهریار قطعه گم شده این تاریخ کهن بود. شهریار نه تجسم عینی که یک شاعر سخنور که آینه ای تمام نما از عرفان و ایمان و یقین بود و شعرش نه یک سخن موضوع که زبان گویای او از کشف رمز و راز هستی و حیات است.
دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم، ولی به زخمه غیبی هنوز میمویم. خمیده تاکم و آشفته بید مجنونی که سرنگون و سرفکنده بر لب جویم. نهفته قند و سخن پشت آگینه و من به شوق توتی تصویر خود سخنگویم. به سحر غمزه جانون به جن زنندم تیر که بستند به زنجیر سحر و جادویم.
دوستان عزیز، روزتون بخیر. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، داریم به ساعت 13:30 نزدیک میشیم و آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو رو همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. مثل همیشه این برنامه گفتگوی اجتماعی خواهد بود که به موضوعات مختلفی میپردازه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی امروز رو همراهی کنید. خدا نگهدار.
اجتماعی.